Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi't-tayyibin et-tahirin'l ma'sumin. Ve la'natullah ala a'daihim ecmaîn. Muzu'u bahsima mururi ber kitab şerif Sirru's Salat İmam Khomeini quddese sirruh. امام خمینی در بیان اهداف نگارش این کتاب به زبان مناجات وصول به معراج حقیقی نماز اهل نیاز رو از خداوند درخواست میکنه. در مقدمه کتابش به زبان مناجات با پروردگار متعال این چنین فرمود: ما رو به معراج حقیقی نماز اهل نیاز واصل کن. معراج در لغت به معنای هر چیزیه که به وسیله اون بالا میرن، مانند نردبان و پلکان. اما در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در شبی که از مکه به مسجد الاقصا انتقال پیدا کرد و به عروج آسمانی نائل شد اطلاق میشه. اون حضرت از مکه به مسجد الاقصا انتقال پیدا کرد و از اونجا به آسمان عروج پیدا کرد. طبق گزارش منابع اسلامی ما، پیامبر صلی الله علیه و آله در شب معراج اهل بهشت و جهنم رو مشاهده فرمود و با برخی از ملائک و پیامبران دیدار و گفتگو کرد و سپس با حضرت حق گفتگو نمود که قابل توصیف نیست. همچنانی که خود اون حضرت فرمود: لیمع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. برای من در خلوتگاه با خدا وقت خاصی است که در اون هنگام نه فرشته مقربی نه پیامبر مرسلی گنجایش صحبت و انس و برخورد من رو با خدا نداره. جریان معراج اگر درباره جزئیات اون مانند زمان و مکان و تعداد و چگونگی جسمانی یا روحانی بودن اون اختلاف نظر وجود داشته باشه، ولی به صورت متواتر در احادیث شیعه و اهل سنت وارد شده، به ویژه که در قرآن کریم در دو سوره اسراء و نجم به اون تصریح شده. اسراء که حرکت افقی بود در مقابل معراج که به صورت عمودی اتفاق افتاد. در ماجرای معراج که پیامبر سوار بر براق شد، جبرئیل هم ملازم اون حضرت بود. به آسمان اول رسیدند، سپس به آسمان دوم، همینطور تا سدرة المنتهى ادامه پیدا کرد و در هر کدوم از طبقات آسمان ماجراهایی روایت شده، مانند اینکه در سدرة المنتهى پیامبر صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود: بالاتر بیا. جبرئیل در پاسخ عرض داشت: لو دنوت ان ملتا لاحترقت. اگر از اینجا به بعد به اندازه یک بند انگشت نزدیکتر بیام آتش میگیرم. چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش و از مقام جبرئیل و از حدش، گفت او را هین بپر اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد ای خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. این حقایق نشون میده که انسان کامل یعنی رسول خدا و اهل بیت او علیهم السلام که نور واحدند، و در روایت اومده که عن النبی صلی الله علیه و آله قال خلقت انا و علی من نور واحد قبل ان یخلق الله آدم به اربعه آلاف عام. سلمان فارسی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که اون جناب فرمود: من و علی از نور واحد آفریده شدیم 4000 سال پیش از اون که آدم خلق بشه. پس هنگامی که آدم خلق شد، اون نور در صلب آدم قرار گرفت. ما هم بار شیء واحد بودیم تا اون که در صلب عبدالمطلب از یکدیگر جدا شدیم. این حدیث به معنای اینه که پیامبر و اهل بیت از بزرگترین فرشته الهی جبرائیل بالاتره. البته معلومه که پروردگار عالم جسم نیست که در مکانی قرار داشته باشه و معراج هم صرفاً یک سیر مکانی نیست که پیامبر اسلام از مکانی به مکان دیگر بره، بلکه این عروج در مراتب کمال انسانیت اتفاق میفته و ما اون رو در چهره کودکی در رحم مادر به شکل مادی خودش مشاهده میکنیم، بدون اینکه حرکتی مکانی داشته باشه. در مراتب کمال جسم انسانی حرکت تکاملی داره و تا به خروج از فضای تنگ و تاریک رحم و بعد از اون تکامل میکنه. امام در بیان دیگری از اهداف و اغراض نوشتن این کتاب شریف به زبان دعا از خدا تقاضا میکنه که پروردگار عنایتی کنه ما به جهات اربع ملک و ملکوت چهار تکبیر بزنی. پس از واقعی معراج از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال میشه که یا رسول الله چه تحفه‌ای از معراج آوردید؟ پیامبر فرمود در شب معراج چون به سدرت المنتها رسیدم به من سه تحفه داده شد: نمازهای پنجگانه، اواخر سوره بقره، آمرزش اونهایی که از امتم به خدا شریک نیاوردن. نماز تحفه و ثمره معراج رسول خداست. نشون میده که بهترین و محکمترین وسیله اتصال انسان به خدای عزیز و مهربانه. در حقیقت نماز حاصل و چکیده معراج رسول خداست. نمازگزار وقتی وضو میگیره و به نماز میایسته، در آغاز اذان چهار تکبیر میگه و در اقامه هم چهار تکبیر، دو تکبیر در آغاز اون و دو تکبیر در پایان. این تکبیرات به معنای حرکت در مراتب توحید: اول توحید عام که عوام تصدیق میکنند که آفریدگار یگانه است، دوم توحید اهل استدلال که علما به دلایل عقلی بعد از ایمان با انواع علوم و مقدمات نقلی و برهانات عقلی اثبات می کنند که صانعی جز خداوند یگانه نیست، و مرتبه سوم توحید، توحید اهل کشف، و اون اینه که سالکان بعد از توحید اول و دوم به ترک شهوات نفسانی میپردازند و با ترک توجه از ظواهر آفاق انفس به باطن و غیب اونها مشغول میشن. با مواظبت و ذکر و رعایت تقوای الهی در مراحل بالاتر چار تکبیر بر ملک و ملکوت میزند، از ملکوت اسفل به ملکوت اعلا، و از اونجا با تکبیرت الاحرام نماز که گفتگو با غیر محبوب رو حرام میکنه در محضر ربوبی به مخاطبه با او میپردازد: من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. درخواست دیگر امام در مناجاتش فتح باب اسرار غیبیه و کشف استار احدیت. عرضی می دارد: خداوندا فتح باب اسرار غیبیه بر ما فرما و کشف استار احدیت بر زمائر ما کن تا به مناجات اهل ولایت نایل بشیم. مناسبه که اینجا یادی کنیم از دستور العمل اخلاقی حاج سید محمد جواد، فرزند مرحوم آقا مجتهد، فرزند مرحوم سید صدرالدین، شاگرد مرحوم حاج شیخ محمد حسین، که اون هم از شاگردان مرحوم آخوند حاج فتحعلی سلطان آبادیه. ایشون با استفاده از آیات و روایات و برگرفته از مکتب اخلاقی ائمه علیهم السلام این دستورات رو نگاشته که بسیار پرباره و بر پنج محور نکته اخلاقی میچرخه: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. البته ایشون به جای عزلت در این بیت فکر و تفکر رو آورده که با روایات اهل بیت سازگارتره. و پیش از اون دو نکته مهم رو که جزم و یقین و اخلاص در نیت تأکید میکنه و این پنج شرط رو که عبارت از طهارت بدن و لباس و خوراک و حلال بودن اونهاست، دائم الوضو بودن، اجتناب از گناهان صغیره و کبیره و توسل به اهل بیت علیهم السلام یادآور شده. در پایان هم به حضور قلب در نماز و گریستن به حال خود تأکید کرده. پس اولین امر اراده محکم و یقین به اینه که بر این ریاضات باید تا پایان ثابت قدم بمونیم و پس از شروع اون رو رها نکنیم که ترک اون ممکنه به وسواس و تسلط شیطان بیانجامه و نتیجه عکس داشته باشه. پس باید ره رو عزم جدی کنه و تا پایانش به این دستورات عمل کنه و در این راه از پیش آمدها باکی نداشته باشه، چرا که در این میون ممکنه دچار فساد و مانع و تنگی سینه و وحشتی بشه که نباید به اونها تن بده و اعتنا کنه. و برای برطرف کردن این مشکلات از ذکر بهره بگیره و چه بسا که گرفتار خطورات شیطانی و حتی رحمانی بشه که اگر نتونه نوع اونها رو تشخیص بده باید به استاد خودش عرضه کنه. دومین امری که رهرو این راه باید در خودش ایجاد کنه اخلاص در نیت، تا عمل سیر و سلوک او تنها برای نزدیکی به خدای متعال باشه، در نهانخانه قلبش هدف و غرضی جز خداوند و رسیدن به او نباشه، چرا که فقط خدا شایسته عبادت و سپاس و دوست داشتن و اطاعت. پس باید به انگیزه اطاعت از خدا باشه، نه حب دنیا و جاه و حتی مکاشفه و صفای قلب و مانند اینها، بلکه هدف فقط باید خدا باشه و بس. اگر این طور شد پس به یقین معنای این آیت رو که خدا فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون رو بیابه. و همچنین سر من عرف ربه، سالک در سیر استکمالی خودش کم کم به جایی میرسه که همه پرده های پندار از پیش چشم توحید بین او کنار میره. در این مقام در اثبات ما سوای خدا دلیل میخواد، نه در اثبات واجب الوجود که هو الاول والآخر والظاهر والباطن، به این شیوه و طریقی که به نور ایمان و یقین بالعیان میبینه که لا اله الا الله وحده وحده وحده به توحید ذات و صفات و افعال میرسه. بر کلاه فقر میباید سترک، ترک دنیا، ترک عقبا، ترک ترک. پروردگارا ما را از نماز گزاران واقعی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.